وليا وحافظا مقاعدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن بابك طوعا وتمتعه في طويلا. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در روایت آخری باب وجوب معرفت الامام بود، باب معرفت الامام و رد علیه. روایت مرز کردیم به لحاظ سند معتبر است و عرض کردم به خاطر اینکه این مضمون مکرره در روایت آمده، ولی خود این سند قابل تصحیح نباشه، مضمونش مضمون مستفیضه. همینطور که مرحوم علامه مجلسی فرمودن این مضمون مضمون معتبری است، ولی اینکه خصوص این روایت سند نداشته باشه. البته عرض کردم این روایت یه مضمون اضافه‌ای داره بر اون روایات دیگه. در اون روایت عمدتاً رو حب و بغض تکیه شده بود، گفته شده بود الحسنتو حبنا اهل البیت و سیئتو بغضنا اهل البیت، ولی در این روایت اضافه داره الحسنتو معرفت الولایه و حبنا اهل البیت و سیعت و انکار البلاه به بغزان اهل البیت. خصوص این قید اضافه قابل اثبات نیست چون روایت سند نداره. سند این روایت قابل تصحیح نیست مگر اینکه آدم از طریق اینکه این روایت در کافی آمده تصحیحش کنه، کسی اون مبنا رو قبول داشته باشه این روایت تصحیح میشه، و الا اگر اون مبنا رو قبول نکنید این روایت، این سند به خصوص قابل تصحیح نیست. بخشی از مضمونش در کتب معتبره قدما آمده، حتی در بعضی از اصول او هست، اصول اربعمه، و ولی کل این مضمون در روایات دیگه نیامده، یه اضافه ای این مضمون داره. حالا این روایت رو عرض کردم معنا کردیم، روایت رو یه بار دیگه بخونم. عرض کنم انا بی عبدالله علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام دخل ابو عبدالله الجدلی علی امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا ابو عبدالله، امیر المؤمنین اربعان افضاه بهش فرمودن که یا ابو عبدالله الا اخبرو که بقول الله عز و جل من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعن یوم اذن آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. قال بلا یا امیر المؤمنین جعلت فداک. فقال الحسنتو معرفت الولایه و حبنا اهل البیت و سیعتو انکار الولایه و بغضنا اهل البیت ثم قرأ علی هازل آیه. بعد حضرت این آیه رو خوندن. خب روایاتی که مضمونش مشابه همین بود تقدیم کردیم، از کردم فقط یه نکته تو این روایت هست که در اونجا نیست، معرفت الولایه و انکار الولایه، این نیست. ولی بحث حب و بغض هست که حسنه ای که در قیامت اگر کسی با خودش بیاره نتیجه اون حسنه اینه که فلهو خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون حب اهل بیته، و سیئه ای که اگر کسی اون سیئه رو دارا بود داشت کبت وجوههم فی النار، این هم بغض اهل بیت علیهم السلام. این یه مضمون مستفیضی است. حالا عرض کردیم از بعضی از شروح استفاده میشه که حسنه اختصاص نداره در این آیه به حب و بغض، حسنه و سیئه. این که این حسنه و سیئه رو حضرت تفسیر کردن به حب و بغض از باب عرض کنم فرد اکملشه، بنابراین میفرمایید مثل مرحوم مثلا ملا صالح همینجوری میفرمان، فهمید فرد اکمله چون فرد اکمل ذکر شده. ولی عرض کردیم این فرمایش خیلی قابل دفاع نیست. روایات رو خوندیم، عرض کردیم که در جاهای مختلف قرآن معلوم نیست حسنه به یک معنا باشه. من جواب الحسنه فله خیر منها من فهم من فزع یوم اذن آمنون، این حسنه در اینجا رو حضرت دارن معنا میکنن، لذا روایت رو تقدیم کردیم من جواب الحسنه فله و عشر امثالها، اون حضرت فرمودن به اعمال هم تطبیق میشه، فقط شرط قبولیش ایمانه. ولی حسنه من جواب الحسنه فله و عشر امثالها ناظر به کل حسناته، که البته حسنه بودنش مشروط به ولایته، اگر ولایت درش نباشه حسنه نیست. اونو حد فرمودین، ولی حسنه در اینجا رو به خصوص حضرت فرمود، درس کردم در مقام تطبیق هم هستن، اون آیه رو اینجوری معنا میکنن، ولی به این آیه که میرسن در یک روایت، آن من جا و لسنه فلا و عشر همساله ها، ناظر به حسنات متنوع، ولی حسنه در اینجا که من جا و لسنه فله و خیر منها و هم من فزعن یوم ازن آمنون، که نتیجه این حسنه این است که آدم به یه امنیت از اون سختی های قیامت میرسه. این حسنه خصوص حبه، و این سیعی که کبت وجوم خصوص بغزه، در اینجا مقصود حب و بغزه. ببینید این بعید نیست، ولی از این روایت به خصوص بشه استظهار کنیم دشمنا باید به زمینه بقیه روایات بفرمایید. بله، اون وقت اون روایتی هم، اون روایتی هم که میخوندیم تقدیم کردیم خدمتتون که من جواب الحسن فله و عشر امثالها رو حضرت فرمودن شامل اعمال میشه، ولی در مقایسه فرمودن این اعمال رو نمیگیره، این ممکنه یک کمی مانع اینم بشه، میگن حسنه اونجا من جواب الحسن فله و عشر. بله ممکنه، ولی یه احتمال دیگه هم وجود داره که اصلا میگه حسنه ولایت، بقیه اعمالم نیک بودنشون به منات ولایت. عنایت میفرمایید منات داره اینجا میده، این اون چیزی که منات خوب بودن عمله ولایت، هر عملی به اندازه‌ای که ولایت درش هست اون عمل خوب است، هر عملی به اندازه‌ای که بغض درش هست اون عمل بده. یعنی به تعبیر دیگه حسنه و سیئه اصلی رو داره معرفی میکنه، نه به معنی اکمل الافراد. عنایت فرمودین اگر اینو بگید بحث دیگری است که این روایت میفهمد اون حسنه اصلی که همه چیز در حسنه بودن تابع او هستند، به اندازه‌ای که این خصوصیت درشون هست حسنه هستند، و سیئه اصلی که سیئه بودن به او برمیگرده، هر عملی به اندازه‌ای که او درش از سیئه میشه، این با بغضه. عنایت فرمودین اگر کسی اینجور معنا کرد اون وقت یه قاعده کلی هم میشه دیگه، ولی علی ای حال اونی که از روایت استفاده می شد اینه که اینجور نیست که همه آیات رو یه جور معنا کنیم، هر کجا حسنه هست بگیم حسنه مثلا یعنی عمل خوب. دو تا آیه رو حضرت کنار هم ذکر کردن، فرمودن حسنه در یکی شامل اعمال میشه، ولی در این آیه مقصود از حسنه اعمال نیست، بلکه در این آیه مقصود از حسنه محبته. حالا معرفتم بهش اضافه بفرمایید. مقصود از سیئه بغضه که این مکرر بود در روایات. شاید مراد مرحوم ملا صالح هم همین باشه، ابتداعا فرمایششون خیلی به این تطبیق نمی کنه، فرمان از ظاهر انه لم یرد، این که حضرت فرمودن حسن معرفت الولای و حبنا اهل البیت، از ظاهر انه لم یرد حسر الحسنت، لم یرد حسر الحسنت و سیعت به ما ذکر، بل اراده ان هذا الحسن و السيء اكمل افراد هذين الجنسين، فرد اکمل رو حضرت ذکر کردن، و الا مقصود از حسن من جواب الحسن شامل اعمالم میشه، من جواب السيء شامل اعمال السيء هم میشه، این ظاهر عبارت ایشونه. ولی ذیلش بیانی دارم و اون این است که چرا اکمل افراد، به دلیل ان کل حسنه تفرز و کل حسنت تفرز، ان کل حسنت تفرز و کل سیئت تفرز، فهما داخلان تحت هما و فرعان لهما، بقیه حسنات ذیل حبن فرع، بقیه سیئات ذیل بغزن. اگر این باشه این ذیل رو بگیریم، شاید ایشون هم همین بخوان بفرمان، فهمان ما یه حسنه اصلی داریم که منات حسنه بودنه، و سیئی که منات سیئه بودنه، معیار سعیه بوده، این حب و بغزه. اعمال هم اگر بهش حسنه گفته میشه به این اعتباره. عنایت فرمودین، چون این در جای خودش بعد بحثم شده دیگه در مباحث حسن و قبح، هم در کلام هم در فلسفه اخلاق، که آیا افعال خوب دارای منات های متعددی هستن، خوبی ها منات متکثر دارن، همچنین بدی ها، یا نه یه منات بیشتر برای خوبی و بدی نداریم. بعضی خواستن بگن نه، اون حسن و قبح ذاتی در یه مورد بیشتر نیست، ما بقیه موارد مصادیق او هستن، فروع او هستن، اون معنای اصلی باید درش محقق بشه. مثلا ظلم و عدل، مثلا نهاد میکنید. بنابراین ما مناطی برای حسن و قبح جزی منات اصلی نداریم، ما بقیه تابعن، به اندازه‌ای که اون منات درشون محقق میشه حسن و قبح درشون محقق میشه. این ادعاست دیگه، که انه مرحوم ملا صالح هم همینو میخوان بفرمان. مقصودشون از اکمل الافراد اگه این است که اون فرد به ذات، فرد حقیقی که حسن به او برمیگرده، منات حسنه حبه، منات سیئه ام بغض اهل بیت علیهم السلام. این شاید حرف قابل دفاعی باشه. این روایت هم حضرت اینجا میخوان بفرمان که این در این آیه مقصود این مناته. اینو اگر کسی داشت در امانه، این رو اگر کسی بغض رو آورد با خودش، اعمالش دیگه به کار نمیاد. فکبت وجوهم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. تمام اعمال دیگه هم که آورده باشه او رو به رو سرازیر میکنن در جهنم، میگن عمل خودته، که انهو این سیئه سیئه شامله. این بیان اصلی که از روایات عرض کردیم از این آیه استفاده میشه. حالا بیان مرحوم مجلسی هم عرض کردیم. مرحوم ملا صدرام یه بیانی دارن، نمیدونم تقدیم کنم یا نه، چون یه نکته ایست که ایشون مکرر در فرمایشاتون هست، اون نکته رو میخوام متعرض بشم که خیلی قابل دفاع نیست. بیان ایشون رو میخونم و الا شاید خصوص بیان اینجا ایشون خیلی مناقشه‌ای درش نباشه. ببینید، ایشون میفرمایند که ما یه مطلبی رو مکرر گفتیم و اون مطلب این است که حکم الناس فی طریق الحق قد علمت مرارا ان حکم الناس فی طریق الحق. مردم در طریق حق دو دستن، یکی اما اهل البصائر، اونایی که اهل بصیرتن، کل انبیا و الاولیاء علیهم السلام، اما اهل البصائر و اما المحجوبون، عده‌ای که اهل بصیرت نیستن در حجابن. فاهل البصیره مکلت بصائرهم بنور المعرفه بالشهود و یشاهدون سبیل الاخره و یسلکون منازلها و درجاتها من غیر حاجت لهم الى قائد و هاد غیر الله سبحانه. اونایی که به مقام بصیرت رسیدن واسطه در هدایت نمیخوان، خدای متعال مستقیم اونها رو هدایت میکنه، اینا رو توسعه میدن به انبیا و اولیا، عنایت فرمودین. و بعد بعضی از موارد هم استفاده میشه که مقصودشون از اولیا هم از معصومین علیهم السلام، انبیا و اوصیا، اهل شهودن دیگه، اهل شهود و اهل عرض کنم کسانی که رسیدن به مقامات مشاهدات باطنی، همشون که انه اینجوری هن. البته مشاهدات حق هم مقصودشونه، نه مشاهدات باطل. میفهمن اینا احتیاج ندارن به وساطت انبیا. حالا اینو بحث میکنیم، اما اصلا خوندم برای اینکه این نکته چون مکرر شده در فرمایش ایشون، ببینیم واقعا تمام اینجوری معنا کردن این روایات، که انه برای اینها من جواب الحسنه محبت امیر المومنی نیست. نهت فهمودین، برای اینا حسنه چیز دیگری است، برای کسانی که محجوبن حسنه محبت امیرالمومنینه. این معناش میشه دیگه، مردم دو دستن، یا اهل بصائرند یا محجوب. بصائر انبیا و اولیا، اینا واسطه در هدایت نمیخوان، مستقیم از طرف خدا متعال هدایت میشن. و اما محجوبون چطور؟ و اما اهل الحجاب فهم به منزلت امیان فی طریق سعادت و رحمت و رضا، مثل آدم نابینا میمونن، میخواد بره ولی چشم نداره. طبیعتا فلابد لهم من الاقتداء به امام قائد، چطور آدم نابینا یه عساکش میخواد، اینم یه عساکش میخواد بعد دستشو بگیره ببره. اینایی که در وادی کوری هستن محجوبن، این امام قائد یهدی ملا طریق نجات. خب حالا اگر اینجوری شد، این آدم اگر میخواد حرکت بکنه احتیاج به قائد داره. وقتی احتیاج به قائد داره، بنابراین بعد اون قائد رو بشناسه و به او محبت هم داشته باشه. و ذالک لا یتم الا بمعرفت الولایت للامام والمحبت له. بعد ولایت او رو درک بکنه، محبت به او داشته باشه. فان الاعمى متى لم يعرف قائده بالبصيره في طريق المطلوب والوصول الى الغايه المطلوبه. اگر آدمی که نابیناست و راهو نمیبینه، قائد خودش رو نشناسه، ولم يحب من جهت كونه واسطتن الى محبوبه الاصلی، او رو دوست نداشته باشه، اگه او رو نشناسه و محبت او رو نداشته باشه، البته محبت عرضی هم هست دیگه، پیداست که انم میخوان بگن که آدم این وسایطی که دوست میداره به اعتبار محبت خدای متعال. من جهت کونهی واسطتن الى محبوبه الاصلی الذی عرف بالاجمال ان خیره و سعادته به نیل القرب من. وقتی میدونه سعادت انسان در قرب خدای متعال، این واسطه رو اگه من نشناسم و محبت او رو نداشته باشم، در این صورت لم یا اول علا ذالک القائد و لم یوته او کما ینبغی، اگه او رو نشناسه یا محبتش رو نداشته باشه اطاعت نمی کنه. پس بنابراین کسی که دوچار وادی حجاب هست، برای اینکه به حضرت حق برسه بعد به معرفت وسائط برسه و اونا رو دوست داشته باشه تا با اونا سیر کنه. اونات فرمودین چون واسطه در سیرند، معرفتشون و محبتشون لازمه. در این صورت اگر محبت نباشه، لم یعول علی ذلک القائد و لم یته کما ینبغی و ینقطع عن السبیل و یبقى متحیرا ضالا فی معرض الهلاک. آدم نابیناست، قائدشو نمیشناسه، و اگرم یه شناخت اولیه‌ای داره، اون محبتی که عامل سیر هست و انسان رو به تبعیت وامی داره، اون محبت درش نیست. بنابراین هم معرفت و هم محبت این هدات معصومین لازمه برای کسانی که محجوبن. چرا؟ چون با این محبت و معرفت به حرکت در مسیر قرب الالله میرسن. نمیدونم، میگن مکرر ما این رو قد علم تمرارن، مکررشون اونو فرمودن، هیچ بارم ما علم پیدا نکردیم. البته شاید برایشون واضحه. بله. فإذا تقرر هذا، این قاعده کلی، ظهر و تبین ان لا حسنة لأهل الحجاب الا معرفت ولایت امامهم الهادی لهم طریق الاخره و محبت له. اهل حجاب حسنه ای ندارن الا این. چرا؟ از جمیع اعمالهم التي يفعلونها بالاستبداد، هر عملی رو که بدون تبعیت از این امام انجام بدن باطله، الا ما فیه اتباع الامام، عملی که درش اتباع امام است عمل مقبوله. و ان لا سیئت لهم اعظم من انکار ولایه و بغض الامام، امامی که الهادی من اهل البيت النبوه و الولایه سلام الله علیه اجمعین. فجمیع حسنات هذه الامه یرجع الى ولایت اهل بیت علیهم السلام و محبتهم، و جمیع سیئاتهم یرجع الى انکار ولایتهم و بغضهم. اولا این فرمایشی که ایشون فرمودن اثبات نمیکنه که جمعی به او برمیاد. بله اینم یه حسنه ایست که حسنات دیگه از طریق او انجام میگیره، ولی حسنه بودن اونها به امام بر نمیگرده. ندارین، اگر شما امام رو خودش رو سبیل و صراط میدونید یه چیزه، یه بار میگید نه امام واسطه ایست که منو دلالت میکنه، اعمال دیگه هم میتونن خودشون مناد داشته باشن، منتها امام باید ما رو هدایت کنه به اون اعمال. اگه امام هدایت نکنه، ما نمیدونیم اون اعمال اعمال خیرن. این بیانی که اول فرمودن کفایت نمیکنه برای این مطلب. بله اگر فرمودن امام سبیل صراط وجه الله باب الله اینجوری میفرمودن، خب بله اصلا خود امام موضوعیت پیدا میکرد. ولی اگه ما میخوایم به سمت خدا بریم، چون در محجوبیم یه قائد میخوایم، عنایت فرمودین خب این قاعد با یه اعمالی ما رو میرسون، اون اعمال خودشون موضوعیت پیدا میکنن. نداری؟ مگر شما یه معنای دیگه بگید، نه بگید که امام خود امام صراطه، باب وجه سبی، اینو بگید یه مسئله دیگری است. فارغ از این تقسیم، همین که ما بگیم ما استرارمون به امام، ما محجوبین، که حتما ما محجوبیم منهای امام. منهای امام ما محجوبیم. ما محجوبیم به امام محتاجیم، چون قرب خدای متعال اصله و امام قائده. مگر قیادت رو تغییر بدید معناشو. بگید قیادت یعنی صراط، یعنی سبیل، یعنی وجه، یعنی باب، یعنی جنب. یه معنای دیگه ای براش کنید. و الا اون قائدی که دست شخصو میگیره میبره میرسونه یه آدم اعما رو، در واقع این راه رفتن و این ایناست که او رو میرسونه. فقط قائده، کار دیگه ای نمیکنه. خود این مسیری که میرن موضوعیت داره، ولی قائدم باید باشه که ببینه راه رو. او فقط چشمش میبینه، این نمیبینه. امام اینجوری نیست که امام فقط چون میبینه ما باید دنبال سرشون حرکت کنیم. امام عین صراطن، عین سبیلن، عین بابن. پس این مطلب راجع به این دسته دوم نمیشه به تنهایی بگیم. حالا یه منزلتی هست از فرمایششون، نمیخوام بگم غلطه، ولی یه مرتبه بالاتری است. مسئله این نیست که محجوبین قائد میخوان. امام صراط، سبیل، وجه، باب، این نکته اول. نکته دوم هم که امام صراط منحصر به فرده. امیرالمومنین برای همه انبیاء اول لازم هم صراطه. چطور در عرض امیرالمومنین شما میگید اونا هدیه مستقیم خدای متعال هدایتشون میکنه؟ حرف قابل دفاع نیست، خلاف ضرورت روایات. تقسیم بندی چون ایشون مکرر کرده منم عرض میکنم، این خلاف مسلمات روایاته. که آیه عده ای هستن که اهل شهودن، اینا احتیاجی به هیچ واسطه ای ندارن، مستقیم خدای متعال هدایت. دروغی. همه انبیا هم در هدایت چون محتاج به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. در عالم ارواح حضرت توحید بهشون تعلیم فرموده. بقیه روایات. اینکه ما یه بعد کم کم دامنش هم توسعه بدیم، کم کم دلالت به خودمون هم کنیم، بگیم اولیا و اهل شهود احتیاج ندارن، این حرفای قابل دفاعی نیست. از ائمه علیهم السلام اینجوری به ما نرسیده. اون که از ائمه علیهم السلام رسیده اینه که همه بنده خدا به امام باقر خاطر مکتون است، از خدام خادم داخل امام خونه امام سجاد بود و خب دستش هم نسبتاً چیزهایی بود. حضرت از که آقا یعنی چی مردم فریب میدن، هی میگن شفاعت محمد، شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت اون قد غرکن اف بطن که افرجوک، این که دامن و دهنتو پاک کردی مغرور شدی. نمود اما رو لو رأیت افسا یوم القیامه، میفهمی که همه محتاج به شفاعت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این که در روایات طبقات الانبیاء و رسول هم بود دیگه. بنابراین اینی که ما بگیم آه ما دو دسته داریم، یه دست اولیا هستن، اولیا احتیاج به معصوم ندارن، اونا مستقیم خدای متعال، این تمام نیست. آه درجات داره، اولیا هم درجات دارن، اونا هم در درجه بالاتر محتاج به شفاعتن، محتاج به هدایتن، هدایتشون از طریق 14 معصوم میرسه. این مسلمات روایت ماست، چون مکرر شده و درس کردن. بس دو نکته تو فرمایششون، حالا دو نکته دیگه خب برای شهود یه مراحلی است دیگه. حالا ممکنه در بعضی فرمایشات آقایون که دارنم به صراحتم فرمودن شهود متوقف بر تبعیت از معصوم شهود صحیح، اینو منکر نیستیم، در فرمایشاتشون هست که میگن خیلی جا معیار صحت شهود شریعت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دستورات ایشونه. ولی این قاعده کلی که یه عده‌ای هستن اینا مستقیم خدای متعال هدایتشون میکنه، این عبارت ایشونه، اینا احتیاج به واسطه ندارن، این تمام نیست. اون کسانی که مستقیم هدایت میشن 14 معصوم، بقیه محتاجه، حتی انبیا، حتی اولیا. لذا بر همشون ولایت ائمه فرض دیگه. اینم باز تمام نیست. یعنی اینجور نیست که ما به یه نقطه‌ای میرسیم که مستقیم متصل میشیم. وقتی هم با امام سیر میکنیم تا آخرم امام است. اینجور نیست که امام از امام بودن میفته، ما میرسیم دیگه معموم این امام نیستیم. امام پل نیست که ما از رو پل رد بشیم برسیم به مقصد. نردبان نیست، نردبانو بذاریم بریم بالا پشت بام، بعد نردبان دیگه احتیاجی بهش نباشه. امام واسطه سیر الی الابد و واسطه هدایت. معناش هم نیست ما هیچ وقت موحد نمیشیم. چرا؟ هرچه در وادی ولایت امام سیرمون کامل تر شد، ایمانمون، معرفتمون به الله بیشتر میشه، چون اصلا صراط محبت و معرفته. عنایت کردین؟ نه اینکه معرفت ما کامل نمیشه، معرفتمون کامل میشه، محبتمون کامل میشه، ولی دائما هم در صراطیم. اینطور نیست که یه جایی صراط تمام شه بگیم خب این امام دیگه صراط نیست، تا اینجا جناب سلمان رو بردن دیگه، سلمان رسید، امیرالمومنین احتیاجی نداره. اینطوری نیست. این مخمار بفاد روایت اهل بیت نمیسازه. من نمیگم نمیسازه دیگه، حالا کسی میتونه بیاد این روایت رو معنا کنه یه جوری که قانع بشه آدم که آه ما به یه نقطه‌ای میرسیم. یه بزرگی در بعضی از عبارات، چون شاید عبارتشون ما نمیفهمیم، این مراد دیگه ای دارن، که فلان عارف به یه نقطه‌ای رسیده بود، راجع به عرفای معاصرم هست، معاصر که میگم تقریبا نیم قرن قبل، به یه نقطه‌ای رسیده بود که هنالک الولایت لله الحق، نه محمدی است، نه علی، نه فاطمی. من نمیفهمم اینا رو، ولی من نمیفهمم، نمیگم فهم من درست، حالا اونا درست میفهمن یا چیزی میفهمن که ما فهم نکردیم مراد جدیشونو. این با معارف اهل بیت نمیسازه. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. نهایت میفهمید. حالا این روایت مضمونش، بنابراین این فرمایش ایشون چون مکرر شده، من هم عرض کردم یه جا عرض بکنیم که این فرمایش قابل دفاع بر اساس معارف اهل بیت نیست، که اهل شهود و اهل مشاهدات احتیاج ندارن به معصوم که دستشون رو بگیره، مستقیم با خدا مرتبطن. تمام نیست. حالا ببینید دیگه. اما روایات، این چند تا روایت تو همین باب بخونیم، پس نتیجت بله. بله، در باب حجت ظاهر باطنی هم باز تقریبا همین فرمایش رو ایشون داشتن، که عقل حجت باطنی، اونایی که عقلشون در مقام فعلیت، خیلی احتیاجی که انهو به انبیا ندارن. این هم حالا ببینید این فرمایشات، نمیخوام نسبت نمیدم، ما شاید ما نمیفهمیم مرادشون رو، جمع این فرمایشاتشون باید بشه. بعضی از عباراتی که ایشون دارن خیلی فوق العاده است. در همین شرح در اول کتاب الحجه عباراتشون رو بخونید و مطالب فوق العاده ایه، اما داخل که میان بعضی فرمایشاتی که میگن قابل فهم نیست. نمیگم مراد ایشون رو ما میفهمیم، نه، اونی که میفهمیم قابل دفاع نیست. فهم بفهمید. بل اولیا نه، ببین آخه همون ادامهش رو بخونید، اهل البصائر رو بخونید، نه بخونید اهل البصائر ول اولیا، حالا ادامه همون رو بفرمایید، ادامهش رو بخونید، کل بصائر رو ادامهش رو بفرمایید. خب خب یعنی همون دسته اول دیگه. میگن بخون ادامهشو بفرمایید، ادامهشو بفرمایید. پس دو دسته کردن که اهل البصیره. که بقیه به اونا محتاجن. بذارید من عبارتو بخونم ببینیم. آقا ما که موظف نیستیم به هر طریق عبارت رو تصحیح کنیم. عرفی نیست آجا. مخون تقسیم کردنه، ببینید تقسیم کردنه به اهل بصیرت و اهل عرض کنم حجاب، این تقسیم بی معنا میشه. نه دیگه، بگن ما یه اهل البصیره داریم، همه بهشون محتاجن، اما از اهل البصائر و غیر بصائر. این عبارتون نیست. یه بار میگن آقا ما یه اهل البصیره داریم و دو دسته ذیلشون هستن، اهل البصائر و المحجوبون. این عبارت رو به او حمل کردن.
عمق معنایی که ایشون میخواد بفرمایید رو ندارن، به خاطر همین ایشون داره
آخه این روایت خودش داره به وضوح میفرماید، بعد ما این روایت رو بیایم قید بزنیم به محجوبون، بعد هم بگیم ما داریم توجیه میکنیم چون خیلی حرفمون بلنده، حرف بلندتر از حرف ایشون تو خود روایت هست آخه. حالا این حمله، من از کنم حمله به صحتش همینه، ما هم حمله به صحت میکنیم، ولی ظاهرش قابل دفاع نیست. این مطلبی که مکرر شده از ایشون که یه عده‌ای رو مستغنی میکنه از انبیا، میگه عوام الناس انبیا میخوان، محجوبون انبیا میخوان، نمیدونم من غیر حاجت لهم الا قاعد و عاد رسول الله. استغفر الله استغفر الله، ما که عرضی نداریم از حرفای من بالاتر. استغفرالله به خدا پنام برم، من که عرضم دون عرض بزرگانه، منتها یه جاهایی واقعا من نمیتونم دفاع کنم از این فرمایشات. حالا میگم هیچ وقتم نسبت نمیدم فرمایشاتشون رو درست میفهمیم، نه ممکن واقعا ما درست نفهمیم. حالا با صرف نظر از این مباحث که تا الان اینجا عرض کردیم، که در این آیه شریف مقصود از حسنه حب و معرفت و مقصود از سعی بغضه و عرض کنم انکار، حالا خود این آیه چند نکته داره باید بحث بشه. یکی این که این حسنه بودن حب که در روایات مکرر شده، یه توضیحی براش در بعضی از روایات آمده باید بحث بکنیم. یکی هم بحث و هم من فزعن یوم اذن آمنونه، که چجوری محبت موجب امنیت انسان میشه، محبت امنیت، اینم در روایات توضیحی داره. این نکته دیگه هم که باز در روایات توضیح داره که میشه بیان کرد، عرض کنم بحث دیگه ای که در روایات میگم قابل پیگیریه، معنای اون فله خیر من هاست، اینم در روایات توضیح داده شده در بعضی از روایات. این دو سه تا نکته رو از روایات بخونیم و جمع‌بندی آیه رو عرض بکنم خدمت. اما لازم به امنیت از فزع که در این آیه شریف ذکر شده، ما یه روایاتی داریم که محبت ائمه علیهم السلام کلن امانه برای انسان ایجاد میکنه، ام از فزع قیامت، اینو در باب محبت خدای متعال داریم، هم در باب محبت اهل بیت علیهم السلام داریم، هم در باب محبت خدای متعال داریم. این روایت از بین روایت من تقدیم میکنم محضرتون، روایت در امالی صدوق در خصال و علل الشرایع هم هست. عن یونس بن زبیان قال قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام ان الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثه اوجه، فطبقه يعبدونه رغبه في ثوابه فتلك عباده الحرساء وهو التمع، فآخرون يعبدونه خوفا من النار فتلك عبادة العبيد وهي رهبة. این مذمت عبادت هم نیست، عبادت الله همه درجاتش ممدوحه، درجات عبادته، کسی عابدین خدا اینجوری هم درجات دارن. لکنی اعبده حبا له عز وجل فتلك عبادة الكرام و هو الامن. اونی که امنیت ایجاد میکنه برای انسان، کسی که در یه مقامی است که هیچ خطری او رو تهدید نمی‌کنه، این مقام محبته. لقوله عز و جل و هم من فزعن یوم اذن آمنون. کنه و حضرت میخوان بفرمان که اونی که امنیت از فزع قیامت میاره اون مقام محبت الهی است. بنابراین از عباد اون کسانی در امنن که در مقام محبتن، کسایی که در مقام محبت نیستن گرفتار سختی های قیامت میشن ولو عبادت کرده باشن. و هم من فزعن یوم اذن آمنون. بعد حضرت یه تأییدی هم برای این آوردن که محبت امنیت میاره. چرا محبت امنیت میاره؟ اینو توضیح میدن حضرت. ولی قوله عز و جل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگر خدا رو دوست میدارید مقام تبعیت از نبی اکرم باید حاصل بشه. این انسان محبی که به مقام تبعیت رسید یحببکم الله، محبوب خدای متعال میشه. مقام محبت الهی چیزیست، مقام محبوب بودن چیز دیگری. مقام محبت الهی باید ما رو سیر بده با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی تبع حضرت شدیم مقام محبوبیت حاصل میشه یحببکم الله. الا چمینه که لا حبیب الا هو و اهله، اونا هستن که لایق محبت خدا هستن. اگر کسی تبعیت کرد به اندازه‌ای که حقیقت ولایت نبی اکرم و محبت نبی اکرم در وجودش ظهور پیدا میکنه به همون اندازه محبوب خدای متعال واقع میشه. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. فمن احب الله، اگر کسی خدای متعال دوست بداره که نتیجهش چیه؟ فتبعونیه، سیر در وادی تبعیت، نتیجهش اینه که احبه الله. من احبه الله عز و جل کان من الامنین. کنو حضرت میخوان بگن مقام امن مال محبوب های خداست. کسی در وادی محبت بود در وادی امنه. ببینید ممکنه کسی عبادت هم بکنه، عابدم باشه، عبادت حبی نباشه، هنوز عوامل دیگه در وجودش هست. یعنی فرمان خدا رو اطاعت میکنه. ببینید عبادت اونجاییست که اطاعت فرمان حق باشه، اما در این اطاعت فرمان حق نظر به ثوابم داره. غالب مردم هم میتونن، غالبا هم اینطورن که انه اون مقام محبت مقام فراغت از این امن و خوفه، از این امن و خوف و طمعه. یعنی با صرف نظر از در این مقامیست که به حدی محبت الهی در دلش ظهور پیدا کرده که برای محبت الهی عبادت میکنه. پس بنابراین که انه او حضرت میخوان در این روایت بفرمان اونی که امنیت از فضا میاره وادی محبت خدا نسبت به بنده است. اونایی که در وادی محبت الهی هستن در حسن حسینن، هیچ فضایی متوجهشون نمیشه. این محبت الهی البته مقام تبعیت هم باید بیاره، انسان تبعیت کنه دیگه از وجود مقدس نبی اکرم. این تبعیت هم فقط تبعیت در عمل نیست، همه قوای انسان بعد ذیل حضرت قرار بگیره، محبت حضرت در وجود انسان سریان پیدا کنه. خب حالا این مقام رو چجوری میشه تطبیق کرد به این روایتی که مکررم شده؟ حضرت فرمودن که حسنه یهنه حبنا، این روایت حضرت میگن حب اهل حب اللهه. یعنی مقام حب الهی است که عرض کنم موجب آدم رو میرسونه به یه نقطه‌ای که خدای متعال انسانو دوست میداره، بعد در وادی هم قرار میگیره. این روشنه چون که انهو طریق محبت الهی محبت امام علیه السلامه، انسان از طریق محبت امام به محبت خدای متعال میرسه. پس پیداست این بیان ایشون، من تلقی مینه از این بیان حضرت، حالا شایدم مرتبه عالی امنیت رو میخوان بیان کنن، اینجوری فهم میشه که اگر انسان به یه مقامی نرسه که محبت اهل بیت به طوری در انسان غالب بشه که تمام عبادتش به خاطر محبت باشه نه به خاطر خوف و به خاطر طمع. این افراد هستن که این دو تا روایت رو به هم زمیمه کنیم شاید بشه معنا کرد. این روایت که فقط عرض کنم حسن مقام حبه، یه چنین حبیست که امنیت از فضا میاره. این حب ائمه علیهم السلام که مقام تبعیت میاره و بعد در تبعیت از ائمه علیهم السلام به مقام میرسن که محبوب خدا امتحال میشن. ببینید به یه معنا یه چیزه، به معنا به یه معنا دو چیزه.
اگه معنا بکنیم، اگه محبت امام رو اصلا خدا داره به خود نسبت میده، اون
بعد عرض کردم مثلا طریق محبت یعنی شما راهی برای محبت خدای متعال غیر از این ندارید. از طریق حب امام، حب اله، حب خدای متعال هم حاصل میشه. این محبت محبتی نیست که در عرض محبت خدای متعال باشه. یک کمی رو این تأمل فرمایید که معرفت هم همینطوره. وقتی میگیم معرفت امام معرفت الله است، معنیش نیست که خدای متعال حلول در امام فرموده یا امام خداست، ولی تمام معرفت از همین راه حاصل میشه، سبیل معرفته. عنایت فرمودین. به تعبیر دیگه حقیقت حب الهی با وجود امام یکیست. امام کلمه ایمانه، کلمه محبت تام است، التامین فی محبت الله. محبت خدا هم غیر از وجود معصومش کجای دیگه نیست. به اندازه ای که انسان به معصوم راه پیدا میکنه، به محبت خدا راه پیدا میکنه. محبت الهی یه چیزی نیست که جای دیگه خلق شده باشه اصلا. ما دارین محبت الهی در وجود معصوم، امام معصوم کلمه ایمانه. لذا ایمان در قرآن در بعضی روایات مکرر تعبیل به امام علیه السلام شده. محبت الهی عین وجود امام علیه السلامه. جای دیگه محبت خدا نیست. کسی بخواد به این محبت برسه باید به امام برسه. به این محبت دو جوره دیگه، ایمان مستودع داریم یا ایمان عرض کنم مستقر. ایمان مستودع کار ازش ساخته نیست. ایمان مستقر مفیده. اناد می فرمایید. بعد به درجات هم مفیده. پس بله همینه دیگه، محبت هم همینطوره. ایمان محبت دیگه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، فرمود که عرض کنم ایمان مقصود امیرالمومنین اینجا دیگه. ایمان ما حب الایمانه، علیان حبه ایمان. حقیقت ایمان وجود مقدس امامه. حقیقت محبتم کلمه تامه محبت. اگر نازل شد در قلب ما هم به مقام محبت و ایمان میرسیم. وقتی نازل میشه اون حقیقت، انسان به حب الایمان، به حب الامام میرسه. لذا حب الایمان عین حب الامامه، این ایمان ماست. علیان حبه ایمان یعنی همین دیگه. امام هم کلمه ایمان هم کلمه حبه. این که خیال کنیم محبت خدای متعال همه جا پخ، اینطوری نیست. محبت امام یه الهی مجرایی داره. مجراش اونایی هستن که اتام می نفی محبت الله. جای دیگه محبت خدا نیست. دیگران به اندازهی به محبت خدا می رسن که از اون محبت می چشن. ازا محبت امام و محبت الله به هم گره می خوره. ایمانم همینطوره. ایمان یه سرچشمه ای داره، به اندازه که از اون سرچشمه جاری میشه آدم مؤمن میشه. لذا ایمان به الله با ایمان به امام به هم گره میخورن. خلاصه امام خدا نیست، ولی باب الله هست، وجه الله هست، صراط الله هست، سبیل الله هست، جنب الله هست، ید الله هست. اینام که مجاز نیست که، اینا یه حقایقی است، یه جوره گونه آفریده شدن که واقعا عینه که ناظرت به اذنه که شاهده که علاقه بود. پس این یه روایت. یه روایت دیگه ای که عرض کنم کمک میکنه به فهم بحث، دو تا روایت در باب مؤمن است. یکیش در کافی اول تقدیم کنم. ان رفاع عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتدری یا رفاع لما سمی المؤمن مؤمنن قال قلت لا ادری قال لانه یؤمن علی الله عز و جل فیجیز الله له امانه. مؤمن دیگران رو پناه میده، امنیت بهشون میده در قبال عذاب الهی. خدا مثلا این امانش رو امضا میکنه. مؤمن یعنی امنیت دهنده. در یه روایتی دو جهت گفته شده، یه روایت در بهار الانواره به اسنادی قیل لابی عبدالله علیه السلام لما سمی المؤمن و مؤمنن قال لانه اشتق للمؤمن اسما من اسمائه تعالی فسماه مؤمنن و انما سمی المؤمن لانه یؤمن من عذاب الله تعالی یک و یؤمن علی الله یوم القیامه فیجوز له ذلک. هم خودش در امان است، دیگران رو امان میده. پس اونچه که موجب امانه که مؤمن اون کسی است که در وادی امنه، هم خودش در وادی امنه، هم دیگران رو امان میده، این محبت دیگه، محبت الهی است. محبت الهی از طریق محبت امام حاصل میشه. لذا حسن حب الامامه. البته پیداست این حب تبعیت میاره دیگه، روشنه. اگر کسی به مقام محبت رسید تبعیت میکنه، بهترین نوع تبعیت هم داره. تبعیتش از سر طمع یا از سر خوف نیست. اینایی که در عاشورا دور امام حسین علیه السلام بودن اینجوری بودن دیگه، تبعیتشون از باب حب بود دیگه. اون فداکاری ها ناشی از اون عبادت حبیه دیگه. اونه که من اینو مکرر عرض کردم، یه آقای فهمون سید ابن عبدالله رو در شهدا دیدم، رفتم سراغ سید ابن عبدالله، سیمای عربی خیلی زیبایی داشت و تعریف میکردشون. بهش گفتم که، بهشون عرض کردم که چجوری شما تونستی بیستی سپر تیرها بشی که نماز حضرت تمام بشه. اشاره کرد به حضرت، گفت حب الحسین. این محبته، این محبت که همه اعمال انسان دیگه از سر حب میشه، این همون امنیته برای انسان. وادی امن وادی محبته، محبتی که خدای متعال بنده رو دوست بداره. که انه اگر در مقامی بودید که تو ذیل محبت الهی واقع شدید، امنیت مطلق حاصل میشه، که این مقام از طریق عبادت و حبی حاصل میشه. اگر اینجوری معنا کنید، این روایت میخواد یه مرتبه خاصی از محبت معصومین رو بیان بکنه. خب که مؤمن اینجوریست دیگه، مؤمن به این نقطه میرسه. یه روایت دیگری که اینم مکرر ملاحظه کردید، این روایت روایتیست که مضمونش مکرر شده. حضرت عرض کنم در گفتگو با حسن بصری دارن اینو، در عرض کنم گفتگو با قتاده دارن. قتاده رو روزه کافی نقل کرده، احتجاج گفتگو حضرت با حسن بصری رو نقل میکنه که زید شحام نقل میکنه در روزه کافی است، حدیث 485. بله محبت اگه در وجود انسان غالب شد، عبادت میشه عبادت حبی. اما چجوری محبت حاصل میشه؟ اون دیگه بحث طریق رسیدن به محبت. کسی اگر در مقام این روایت همین رو دیگه میفهمد که الحسنه حب و اهل البیت، این حسنه همین حب دیگه. این روایت هم بخونم فکر میکنم کفایت میکنه، وقت اساتید رو زیادی دارم میگیرم. این روایت حسن بصری هم داره در احتجاج نقل کرده. عرض کنم در قتاده هم داره. زید شهام نقل میکنه، دخل قتاده ابن دعامه دعامه علی ابی جعفر علیه السلام فقال یا قتاده انت فقی یا اهل البصره فقال هکذا یزعمون فقال ابو جعفر علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن فقال له قتاده نعم فقال له ابو جعفر علیه السلام به علمن تفسره هم به جهل قال لا به علمن فقال له ابو جعفر علیه السلام فان کنت تفسره به علمن فانت انت و انا اسالک همدان دور کرد که نزدیک. قال قتاده سل قال اخبرنی عن قول الله عز وجل فی سبع، که در سوره سبع در باب قوم سبع هم هست دیگه، و قدرنا فی السیرسی و فی لیالی و ایام آمنین و جعلنا بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره قدرنا فی السیرسی و فی لیالی و ایام آمنین، که ظاهرش اینه که اینها به حد آبادی هاشون به هم نزدیک بود و رفت و آمد زیاد بود که بدون هیچ خطری میشد رفت آمد کنی. احتیاج به، چون به خصوص قدیما که میدونید اگه کسی یه ذره دور میشد بالاخره قطاع طریق زیاد بودن، میگفت امنیت کامل در این آباده های به هم پیوسته برقرار بود. فقال قتاده ذلک من خرج من بیته بزاد حلال و راحله و کراء حلال یرید هذا البيت، کسی که با زاد و راحله حلال به سمت کعبه میره این امنه. کان امنا حتی یرجع الی اهله، اینو قرآن میفرماید، معنای ظاهری کرد. فقال ابو جعفر علیه السلام نشدتك الله یا قتاده هل تعلم انه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال و راحله و کراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربه فيها في اجتياهه. درسته، قبول داری که وقت اینجوری میشه؟ قال قتاده اللهم نعم. فقال ابو جعفر علیه السلام ويحك يا قتاده ان كنت انما فسرت القران من تلقاء نفسك فقد هلکت و اهلکت و این کنت قد اخسته من الرجال فقط هلکت و اهلکت و ایه که یا قتاده ذالک من خرج من بیتهی، مقصود این آیه اینه، من خرج من بیته بزادن و راهلتن به کراین حلال یروم هذا البیت، عارفا به حقنا یهوانا قلبه کما قال الله عز وجل فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. دعای حضرت ابراهیم بود که کسایی که میان حج متمایل به ما باشن. ولم یعن البیت ولم یعن البیت فیقول الی، نفرمود فجعل افئده من الناس تهوی الی، فرمود الیهم، درسته؟ فلم یعن البیت فنحن والله دعوت ابراهیم علیه السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته و الا فلا یا قطع دفع اذا کان کذلک کان آمنا. چی من چی کان آمنا من عذاب جهنم یوم القیامه. قال قتاده لا جرم والله لا فسرت الا کذا. الایال ببینید این امنیت در قیامت منوط به اینه که انسان در مقام محبت اهل بیت باشه. حالا روایت در این زمینه زیاده که امن از سختی های قیامت، جهنم، فضا قیامت منوط شده به محبت اهل بیت و تمایل به اهل بیت علیهم السلام، که کاملش عرض کردم در اون روایتی بود که حضرت راجع به عبادت و حبی بیان کردن. حالا انشاءالله بقیه مفردات روایت هم روایت چون انشاءالله تقدیم میکنم.